کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. در سفارت ایران. چند دقیقه بعد تاکسی ما را در مقابل کاشی شماره 5 کوچه فورتونی پیاده کرد. من با اینکه از دیدن سفارتچی‌ها و قیافه عبوسی که معمولاً به ایرانی‌ها نشان می‌دادند دل خوشی نداشتم و به ندرت به سفارت می‌رفتم، هر وقت این شیر و خورشید مقابل در و عبارت سفارت شاهنشاهی ایران را می دیدم دلم باز می شد. حاجی به متصدی دفتر و تلفن سفارت گفت که یک نفر ایرانی است و خیلی اشتیاق دیدن سفیر ایران را دارد. با تلفن به آقای سفیر اطلاع دادند، در جواب گفت که وقت ملاقات ندارد. حاجی وقتی از دیدن سفیر مایوس شد، تصمیم گرفت قنسول ایران را ببیند. بعد از نیم ساعت انتظار در اتاق انتظار وارد اتاق کنسولگری شدیم. آقای قنسول هم از اتاق مجاور توسط خانم داروور که اشتیاق حاجی را به دیدار او به اطلاعش رسانده بود، پیغام داد که گرفتار است و وقت ملاقات ندارد. قیافه حاجی در هم رفت. بیچاره با قلب پاک و مهربانی ذاتی ایرانی آمده بود به این آقایان سلامی بگوید. مادام داروور با روی گشاده و ادب فراوان از ما معذرت خواست. از در سفارت بیرون آمدیم. رستوران یار. از سفارت یک سر به سراغ رحیم رفتیم. رحیم رقیب بزرگ بانک ملی ایران در مورد معاملات ارزی است و در یک خانه تنگ و تاریک که همیشه فضای آن از بوی کلم پخته اشباع شده است زندگی می کند و درستی و خوشمعاملگی او معروف است. حاجی یک تکه کاغذ پاره که روی آن چند خط به زبان عبری نوشته شده بود از جیب بیرون آورد و به رحیم داد و در مقابل چند دسته بزرگ اسکناس روی هم 1,000,000 فرانک تحویل گرفت. این مبلغ مطابق خرج 2 سال ما محصلین و به نرخ آن روز فرانک در حدود 17,000 تومان بود. برای خوردن غذا به رستوران یار رفتیم. این رستوران در یکی از خیابان‌های فرعی شانزلیزه قرار دارد و صاحب آن یک روس سفید است و غذاهای شرقی آن معروف است. برش و کباب کوبیده در کمال صحت و صفا در میان صحبت‌های شیرین صرف شد. واقعه قابل ذکر ملاقات آقای رمضانی است. رمضانی از مؤسسین کتابخانه ابن سینا، ایرانی نیک نفس و شریفی است که سالها پیش از جنگ تا کنون در اروپا اقامت دارد. بعد از 20-30 سال هنوز آداب و رسوم خوب ایرانی را فراموش نکرده است. خانه او با فرش‌ها و پرده‌ها و نقاشی‌های ایرانی تزیین شده و به مهمان دوستی و ایران دوستی معروف است. خیلی اظهار محبت کرد و قرار شد به او تلفن کنیم و یکی از شبها به منزلش برویم. وقتی آماده بیرون آمدن از رستوران بودیم، منظره یک خرچنگ چاق و چله در بشقاب یکی از مشتریان حاجی را دچار تحول و دل و همخوردگی کرد. با تاکسی او را به منزلش رساندم. پاریس معدن لب لعل است و عصر همان روز به سراغ حاجی رفتم و با هم از هتل بیرون آمدیم و قدم زنان تا خیابان شانزلیزه آمدیم. وقتی خواستیم از خیابان عبور کرده و به طرف راست که مأمورتر و پربرکت‌تر است برویم، حاجی یک بار از وسط خیابان به عقب برگشت. ناچار من هم برگشتم. حاجی با عجله به کنار پیاده رو رفت، پشتش را به دیوار چسباند و یک بار راه افتاد. زیر لب چیزی زمزمه می کرد. در حالی که کنار او راه می آمدم پرسیدم: حاج آقا چی شده؟ 9، 10، 11. حاج آقا چیزی گم کردین؟ 18، 19، 20. حاج آقا صبر کنین، اتومبیل میاد. 34، 34، 34. خلاصه معلوم شد حاجی عرض خیابان را با قدم زرع کرده است و عقیده داشت خیلی از چهار باغ اصفهان پهن‌تر است. بالاخره روی تراس کافه کلیزه روی صندلی نشستیم و به تماشای آیندگان و روندگان پرداختیم. در اغلب کافه های پاریس از این تراس ها وجود دارد، یعنی از جلوی کافه تا چند متر در پیاده رو میز و صندلی چیدند و یک کافه در هوای آزاد جلوی کافه تشکیل شده است. باز حاجی از خونگرمی مردم پرسید و جواب درستی از من نشنید. حاجی اصرار داشت که چند جمله خیلی مورد احتیاج از زبان فرانسه را به او یاد دهم. چند جمله مورد احتیاج را روی یک کاغذ به خط فارسی برایش نوشتم. حاجی نگاهی به کاغذ کرد و گفت: بعضی جمله های معمولی رو ننوشتین، مثلا حال شما چطوره؟ گفتم: کومان تلوو. گفت: مثلا هوای خوبی است. گفتم: ال نبو. گفت: مثلا من تو رو دوست دارم. گفتم: ژوتم. کمی مکس کرد. معلوم بود جمله اخیر را در ذهن تکرار می کند که آن را حفظ کند. وقتی از این کار فارغ شد برگشت و گفت: قربونت برم الهی رو چی میگن؟ گفتم: حاجی آقا اینجا کسی قربون کسی نمیره، شما فقط همون جمله هایی که نوشتم حفظ کنین کافیه. گرم صحبت بودیم که دیدم صدای ظریفی از پشت سر مرا به اسم صدا کرد. یکی از دخترهای همکلاسی دانشکده را دیدم. ما چند ماه با هم روی یک نیمکت در آمفی‌تئاتر دانشکده به درس استاد گوش داده بودیم. مدتی بود او را ندیده بودم. 2-3 صندلی آن طرفتر تنها نشسته بود. حاجی مرتب وسط صحبت من می‌دوید و می‌پرسید: این کیه؟ خواهش میکنم برای خاطر من خودتون رو ناراحت نکنین، بفرمایید تشریف بیارن سر میز ما یا ما بریم اونجا، اینطوری خوب نیست. به دخترک تعارف کردم. گفت که متاسفانه منتظر چند نفر از دوستانش است که باید با هم به سینما بروند، ولی قبول کرد که 1 دقیقه سر میز ما بنشیند. این اولین تماس حاجی با یک دختر خوشبروی پاریسی بود. حاجی و دخترک را به هم معرفی کردم. حاجی روی کاغذی که جملات فرانسه یادداشت شده بود نگاهی کرده و جمله مخصوص تعارف بعد از معرفی را پیدا کرد و با کمال ادب گفت: آنشانتن. بعد رشته صحبت آنها گرم شد. من مترجم بودم. دخترک وقتی فهمید حاجی از ایران آمده سوالات زیادی راجع به ایران کرد. در ضمن از حاجی پرسید: آیا راست است که زنهای ایرانی خیلی خوشگلند؟ حاجی اصرار داشت که جمله او را عیناً برای دخترک ترجمه کنم. می گفت: بگو البته که خوشگلند، ولی در مقابل جمال ماه شما رونقی ندارن. خانم، پاریس معدن لب لعل است و کان حسن. من مشتری مفلس، از این رو مشوشم. عاقبت دوستان یولاند رسیدند و او بعد از خداحافظی گرمی از ما جدا شد. ساعت شام نزدیک شده بود. آخرین جرعه شربت پرتقال را نوشیده و در شانزلیزه به طرف بالا راه افتادیم. ویترین های مغازه ها که با ذوق و سلیقه خاصی تزیین شده بود حاجی را غرق در تماشا کرده بود. قدم به قدم به تماشای آنها می ایستاد. در یک مغازه بزرگ سگ فروشی پشت ویترین سگهای قولاسایی به ما نگاه می کردند. با حاجی سری به داخل مغازه زدیم. حاجی در حالی که بینی خود را با دو انگشت فشار می داد که بوی ناراحت کننده سگها را استشمام نکند گفت: تو این شهر با این ناز و نعمتی که سگها دارن گمون نمی کنم پدر سگ فحش بدی باشه، بلکه اگه به سگها بگن پدر آدم ممکنه پاچه آدمو گاز بگیرن. با جلب موافقت حاجی به طرف رستوران تهران راه افتادیم. این رستوران نزدیک میدان اتوال در یکی از کوچه های خیابان واگرم واقع است و صاحب آن جواد فریفته گویا آشپز مخصوص احمد شاه بوده و ایرانی های مقیم پاریس و مسافرین هر وقت هوس چلو کباب یا مسمای بادمجان بکنند به سراغ او می روند. حاجی از دیدن اسم رستوران تهران که به خط فارسی کنار در ورودی رستوران نوشته بود غرق در شادی و شعف شده بود. بعد از سلام و احوال پرسی دخترک خدمتکار فرانسوی به زبان فارسی کج و معوجی پرسید: آقا چی میل دارید؟ چلو کباب، چلو خورش، گرم سبزی، خورشت گیمه، آش ماست؟ حاجی نگاهی به من کرد، گفت: چطور قرمه سبزی بخوریم؟ من 10-12 روز قرمه سبزی نخوردم. من با خونسردی گفتم: هر طور میل شماست، قرمه سبزی هم بد نیست، من هم چند روزی نخوردم. ولی از خوانندگان عزیز چه پنهان، دلم برای قرمه سبزی قنج می زد. 3-4 سال بود قرمه سبزی نخورده بودم. چون 2-3 باری که قبلن به سراغ آقای فریفته رفته بودیم چلو کباب خورده بودیم و قیمتهای سنگین رستوران تهران و بودجه ضعیف محصلی ما با هم سازگار نبود و اجازه نمی داد اغلب به آنجا برویم. جواد وقتی فهمید حاجی تازه از تهران آمده پیش ما آمد و خیلی محبت کرد و به افتخار او گرامافون خود را به کار انداخت. صدای روح پرور قمرالملوک وزیری بلند شد. یادم می آید این شعر را می خواند: نفس آرزو کند که تو لب بر لبش نهی، بعد از 1000 سال که خاکش سبو بود. واقعی قابل ذکری روی نداد. فقط در آنجا میرزا حسن نوذری تاجر فرش ایرانی را دیدیم. حاجی را به او معرفی کردم. مدتی با لطف و صفای فراوان با هم صحبت کردند. داستان این تاجر محترم نیک نفس نیز شنیدنی است. او حدود 30 سال قبل بدون دانستن یک کلمه فرانسه و داشتن یک فرانک پول خود را در پاریس تنها یافت و تک و تنها به زور کار و فعالیت برای خود یک زندگی بسیار عالی ترتیب داده و تا 2 سال قبل ملیت خود را عوض نکرده بود و وقتی ملیت فرانسوی را قبول کرد به خاطر اطفالش بود که در موقعیت مبهم و نامعلومی بودند. او هنوز هم ایران و ایرانی ها را صمیمانه دوست دارد. حاجی در زندان ماری آنتوانت. روز بعد به قصد ابنیه تاریخی از هتل بیرون آمدیم. حاجی اصرار داشت زندان ماری آنتوانت را ببینیم. اسم مربوط به ماری آنتوانت را در ضمن یکی از داستانهای مربوط به عهد انقلاب در یکی از مجلات هفتگی خوانده بود و دخترش خواهش کرده بود که هر طور شده این زندان را ببیند و برای او تعریف کند. زندانی که در عهد انقلاب غیر از لویی 16 و ملکه ماری آنتوانت بسیاری از اشراف و نجیب زادگان را در 4 دیواری خود دیده است به کنسیرژوری معروف است و در زمان قدیم قصر سلطنتی بود است. از سالن بزرگ آن که محل عمومی زندانیان بوده گذشتیم و به سلولی که ماری آنتوانت در آن زندانی بوده است رسیدیم. در این اتاق خیلی کوتاه و شاید کمی بیشتر از یک متر باشد و از قرار بالای در را مسدود کردند که ملکه مغرور فرانسه در موقع عبور ناچار شود سر خود را خم کند. حاجی با قیافه متأثری در میان سلول نیمه تاریک ایستاد و فاتحه‌ای خواند و بعد با کمال دقت بنا بر خواهش دخترش کاغذهایی را که ملکه در مدت گرفتاری نوشته بوده نگاه کرد، مخصوصاً از دیدن تکه کاغذی که با سوراخ‌های سنجاقی روی آن ملکه پیغامی به یکی از عشاقش نوشته بود خیلی خوشحال شد، چون قبلاً صحبت آن را شنیده بود. از اتاق کوچک و تاریکی که در آن موی سر محکومین را قبل از اعدام می تراشیدند گذشتیم و از آنجا خارج شدیم. سگباد هندی. بعد از تماشای کنسیرژوری دیگر حاجی در آن روز اظهار تمایلی به دیدن سایر جاهای تاریخی نکرد. برای اینکه از وقت باقی مانده تا ظهر استفاده کرده باشیم، یک سر به سراغ پروفسور باسه که با من سابقه آشنایی مختصری داشت رفتیم و با اینکه بدون وقت قبلی کسی را نمی‌پذیرفت ما را پذیرفت. حاجی را با دقت مورد معاینه قرار داد و در حین معاینه با خوشرویی از اوضاع ایران می‌پرسید و می‌گفت خیلی دلش می‌خواهد گرفتاری‌هایش اجازه بدهد و یک سفری به ایران بکند. بعد از معاینه حاجی ما را به اتاق دیگری برد. روی میز یک رومیزی قلمکار که عکس ناصرالدین شاه روی آن دیده می‌شد به ما نشان داد. می‌گفت که پدرش دریانورد بوده و این رومیزی را در ساحل ایران خریده و به یادگار آورده است. برای تشخیص بیماری از حاجی پرسید که از بدو طفولیت به چه بیماری‌هایی دچار شده است. وقتی سوال پروفسور را برای حاجی ترجمه کردم گفت بگو والا من درست یادم نیست، لابد سرخک و مخملک و آبل مرغون گرفتم، ولی چند سال پیش یکی دو سال دچار یک سگباد هندی شده بودم که هر دو سه روز یک دفعه می گرفت توی پشت و کمرم و جگرم رو در می آورد. پروفسور باسه با تعجب پرسید سگباد هندی چه مرضی است؟ وقتی سوال را برای حاجی ترجمه کردم برآشفت و گفت ای آقا، این چه دکتری پیدا کردی که نمیدونه سگ باد هندی چیه؟ بالاخره من شخصا نفهمیدم سگ باد هندی چه مرضی است، ولی از این گفتگو و صحبت‌های بعدی فهمیدم که حاجی درد و مرض مهمی ندارد و برای خالی نبودن عریضه سری به دکتر زده است. پروفسور دستورهایی داد و وقتی از مطب او خارج شدیم، حاجی در مقابل اصرار من به تعقیب معالجه صریحاً گفت که حالش رو به بهبود است و تغییر آب و هوا کسالتش را مرتفع ساخته و بهتر است از این دو سباه زندگی در پاریس کیف ببرد. در استخر مولیتور. پس فردای آن روز چون آفتابی بود، بعد از صرف نهار در یک رستوران چینی، در حالی که از رستوران بیرون می آمدیم، به حاجی گفتم که اگر اجازه بدهد بعد از ظهر او را تنها بگذارم، چون قرار است با یکی دو نفر از آشنایان برای آبتنی به استخر برویم. حاجی فکری کرده گفت پس چرا منو نمی برید؟ مگه من آدم نیستم؟ در مقابل اصرار او چاره‌ای جز تسلیم نداشتم. یک مایوی بسیار شیک و گران قیمت برای حاجی خریدیم و دو ساعت بعد من و حاجی و یک دختر و یک پسر فرانسوی از آشنایان وارد محوطه استخر شدیم. قیافه حاجی تماشایی بود. از دیدن این همه دختران پری پیکر خونش به جوش آمده بود. نمی‌دانست کدام را نگاه کند. ولی باز قرولند می کرد و می گفت که اغلب مفاسد اجتماعی از این معاشرت بی بند و بار دخترها و پسرها به وجود می آید. چند دقیقه بعد حاجی با مایو در حالی که دوربین عکاسی را روی شانه لخت حمایل کرده بود از کابین بیرون آمد. کنار استخر نشستیم. آهسته آهسته زمزمه‌های مخالف و درس‌های اخلاقی حاجی رو به تحلیل می‌رفت تا اینکه یک بار رو در بایستی را کنار گذاشت، خاکستر را کنار زد و آتش دل را برملا کرد. یک دخترک ملوس 17-18 ساله یکی از رفقای خود را هل داد و در استخر انداخت و به قهقه خندید. حاجی در حالی که غرق در تماشای این حرکت و قهقهه‌های مستانه دخترک بود بی اختیار گفت الهی قربون خندت برم، بیا منو هل بده توی آب. ناگهان متوجه حضور من در کنار خود شد. ابتدا خواست خود را بگیرد ولی مثل اینکه پشیمان شد و راستی را به نادرستی و ریا ترجیح داد و با قیافه معصومی گفت اینها برای آدم دل و دین نمیگذاره. به قول سعدی خنک نیک بختی که در آب مرد. چندان طولی نکشید که آهای پرسوز حاجی طبیعت را سر رحم آورد. بدین قرار که حاجی در کنار استخر ایستاده و غرق در تماشای دخترکی بود که بالای تخته پرش خود را برای پریدن در آب آماده می کرد. دخترک آشنایی که همراه ما آمده بود حاجی را با یک هل محکم در آب انداخت. حاجی فریادی کشید و در آب افتاد. زیر آب می رفت، بالا می آمد و دستش را به حالت استمداد دراز می کرد و داد می زد. من وحشت زده خود را در آب انداختم، دست دراز کرده و او را کنار کشیدم. وقتی او را بالا کشیدیم دخترک خیلی معذرت خواست و گفت که نمی دانست حاجی شنا بلد نیست. کنارش نشست، بازوهای او را ماساژ داد و صورتش را نوازش کرد. حاجی هم برای اینکه نوازش ها ادامه پیدا کند خود را لوس کرده بود و ناله می کرد. کم کم حالش جا آمد. گفتم حاجی جون خنک نیک بختی که در آب مرد. حاجی در حالی که با نگاه خریداری سرتاپای دخترک را ورانداز می کرد مرا که از آب بیرونش کشیده بودم فراموش کرده می گفت به این خانوم بگو که یک دنیا ازش متشکرم، واقعا جون مرا نجات داده. بعد خطاب به من گفت نه جانم، خنک نیک بختی که در آب نمرد و این دست گل پرستاریشو کرد. بعد از آنکه چند عکس از گوشه و کنار استخر انداختیم، استخر و پری پیکران آن را پشت سر گذاشته و به طرف منزل به راه افتادیم. آن دو نفر دوست ما آنجا ماندند. در تاکسی حاجی از من خواهش کرد که یک معلم زبان فرانسه برایش پیدا کنم. من یکی از دوستان ایرانی را که وقت این کار را داشت به او معرفی کردم. ولی حاجی با تندی گفت نه آقا، ایرانی هیچ وقت نمیتونه اونطوری که باید و شاید زبان فرانسه یاد بده. گفتم پس حاجی آقا یک دوستی دارم، از او خواهش میکنم به شما درس بده، پسر بسیار خوبیه. و حاجی کلامم را قطع کرد و گفت خواهش میکنم اگه زحمتی نیست یک معلم زن برام پیدا کن، اصولا زنها بهتر درس میدن. گفتم حق با شماست حاجی آقا. وانگهی درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. این نکته را فراموش کردم که در یک محوطه کنار استخر دو سه جفت پسر و دختر می رقصیدند و یک دختر زیبارویی برای آنها پیانو می زد. حاجی که در آن موقع راجع به آنها اظهار نظری نکرده بود در تاکسی از من پرسید راستی یاد گرفتن رقص خیلی اشکال داره؟ گفتم نه خیر آجا، برای چی؟ گفت خیال میکنین من بتونم یاد بگیرم؟ گفتم مسلمن حاجی آقا. گفت خیال نمیکنین بد باشه من رقص یاد بگیرم و برقصم؟ گفتم اختیار دارید حاجی آقا، اما شما وقت رقص یاد گرفتن ندارید، باید چند جلسه برید پیش معلم. گفت اشکالی نداره، پولش رو دو برابر میدم که همشو یک دفعه یادم بده. بعد حاجی با قیافه ملتمسی گفت قربون محبتت برم، فردا یادت باشه بریم پیش معلم، من خیلی وقت دلم میخواد برخصم، تهران که جرأت نمیکردم، پس تا اینجا هستم یک حسرتی از دلم در بیاد. به حاجی قول دادم که برایش معلم زبان و معلم رقص پیدا کنم. حاجی شنگول و سرمست از من خداحافظی کرد و پله‌های هتل را دو سه تا یکی بالا رفت. درس فرانسه یا درس عشق. به حاجی قول داده بودم برایش معلم فرانسه پیدا کنم. بعد از دو سه روز بر حسب تصادف در بولوار سن میشل به دختری به نام ژیلبرت که در دانشکده ادبیات درس میخواند و با من سابقه آشنایی داشت برخوردم. ایستادیم و کمی صحبت کردیم. میگفت که یک سال دیگر لیسانسیه خواهد شد و سعی خواهد کرد در یکی از مدارس معلم بشود. یک باره یاد حاجی افتادم و به او پیشنهاد کردم که به دوست عزیز من درس فرانسه بدهد. چون اوضاع مادیش زیاد خوب نبود با خوشحالی پیشنهادم را قبول کرد. ژیلبرت دخترک ملوس قشنگی بود و چشمهایش از پشت شیشه عینک پنسی به طرز عجیبی می درخشید. خلاصه فردای آن روز مراسم معرفی به عمل آمد. حاجی از دیدن ژیلبرت خیلی خوشحال شد. قرار شد در جلسه اول درس من هم حاضر باشم. با اینکه امیدی نداشتم حاجی که حتی یک کلمه فرانسه بلد نبود بتواند از معلمش چیزی یاد بگیرد، در اتاق به نظارت در امر تدریس مشغول شدم. دخترک که در کار درس دادن به خصوص به یک خارجی مبتدی ناشی بود، هرچه می توانست زحمت کشید که با اشاره و حرکات دست و صورت بعضی از کلمات را به حاجی بفهماند. من هم گاهی ناچار به دخالت می شدم. بعد از پایان جلسه اول درس حاجی از من پرسید خب چقدر باید بدم بهش؟ وقتی از دخترک پرسیدم با حجب و حیا گفت من نمی دونم، بپرس 300 فرانک میده. به حاجی گفتم حاج آقا هرچی میل دارید بدید. پرسید آخه شما چه عقیده دارید؟ من برای اینکه کمکی به بودجه ضعیف دخترک شده باشد گفتم حاجی آقا 1000 فرانک بدین کافیه. حاجی با کمال میل قبول کرد. وقتی به دخترک گفتم که هر جلسه 1000 فرانک آیدی خواهد داشت، از فرط شعف در پوست نمی گنجید، یک دنیا تشکر کرد. بعد از آن 3-4 جلسه بدون حضور من با هم کار کردند. یک روز صبح به سراغ حاجی رفتم و از او پرسیدم که آیا در درس فرانسه پیشرفت کرده یا نه. با کمال تعجب فهمیدم که جلسات درس موقوف شده است. وقتی علت را از حاجی پرسیدم کمی سینه صاف کرد و گفت این دختر جنی شده. یه روز من داشتم اساسی اتاق رو یکی یکی به اون نشون میدادم و اسم فرانسه اونها رو میپرسیدم، یک بار برافروخته شد، خداحافظی کرد و رفت و 2-3 روز پیداش نیست. من که از این ماجرا سر در نیاورده بودم، عصر آن روز وقتی از حاجی جدا شدم یک سر به سراغ دخترک رفتم تا مرادید با حالتی آشفته موضوع را برایم تعریف کرده و گفت که حاجی در یک جلسه موقع خداحافظی دست او را بوسیده و روز بعد در پایان جلسه درس پیشانی دخترک را بوسیده و در مقابل اعتراض دخترک به زبان فرانسه فصیحی گفته است: این رسم مملکت ماست. یک باره یادم افتاد که چند روز قبل حاجی با اصرار فراوان از من پرسیده بود که به زبان فرانسه جمله این رسم مملکت ماست را چه میگویند و من به خط فارسی برایش یادداشت کرده بودم. خلاصه روز بعد باز به عنوان احترام رسوم مملکتی خواسته بود لبهای ژیلبرت را ببوسد و به مقاومت سخت او برخورد. ولی موضوعی که سبب گسیخته شدن رشته درس و جدایی معلم از متعلم شده بود این بود که در آخرین جلسه درس حاجی میز و صندلی و اساسیه اتاق را یکی یکی با دست نشان داده و میپرسیده این چیه؟ و دخترک لغت فرانسه آن را برایش میگفته است. حاجی از اساسیه اتاق به البسه دخترک رسیده و پشت سر هم کفش و کیف و دستکش و بارانی دخترک را نشان داده و لغت فرانسه آنها را پرسیده است. بالاخره در حالی که چشم به سینه برجسته دخترک دوخته پرسیده این چیه؟ دخترک نگاهی به گلی که به سینه داشته کرده و جواب داده این فلان گل است. حاجی در حالی که چشمانش برق می زده گفته خیر این چیه؟ و متعاقب این سوال برای اینکه اشتباه تکرار نشود در حالی که لبخند شیطنتباری بر لب داشته گوشه از سینه دخترک را در میان دو انگشت گرفته و سوال خود را تکرار کرده است. و این واقعه منجر به مرافعه سختی شده و دخترک به هیچ وجه حاضر نبود جلسات درس را ادامه دهد. می گفت اگر تو هم بیایی من حاضرم، وگرنه با این آقا تنها توی یک اتاق نمی نشینم چون از چشمهایش می ترسم. در ضمن ژیلبرت از من معنای چند جمله را که از دهن حاجی شنیده و دست و پا شکسته تکرارشان می کرد پرسید. این جمله ها چیزی جز عزیز دلم، درد و بلات توی کاسه سرم بخوره و چند جمله نظیر آن نبود. بالاخره ماجرای درس فرانسه یا درس عشق هرچه اسمش را بگذاریم به این ترتیب تمام شد.